سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم آجاقا، خوبین الحمدلله. این دفعه بهتر
انشالله که خیرات و برکات فراوانی رو نصیب این جمع بکنه. حسیت ایام داریم انشالله طاعتتون عزاداریاتون مقبول باشه، ما در خدمتتون هستیم.
زنده باشی آجاقا. ما یه چند جلسه در واقع وقفه افتاد، من سعی میکنم یه مروری بکنم که این مرور در واقع کمک کننده باشه برای ذهنیت دوستان. حتی من مقدمه‌ای که اینجا یادداشت کردم دو قسمت داره. یکیش سیر روشی بوده که حالا همینجوری من به ذهنم اومده تا الان داشتیم، شاید این حلقه وصل رو در واقع ایجاد کنه. ما کارهای مهم روشی اتفاق افتاده تو فرمایشات استاد که تو این تحلیل تاریخی رقم خورده. یکی هم خود سلسله اتفاقات تا ما رو برسونه به سر ماجرا. اگر اجازه بدین آقای خود ما بگیم تا الان چیکار کردیم، بعد بریم اون سیر اتفاقات رو تا سر جایی که قرار دادیم بگیم.
بله در خدمت شما هستم.
بله، یه گزاره مهمی استاد فرمودن، این که تاریخ کفاف تحلیل این دوره رو نمیده و ما واقعا نیازمند نگاه قرآنی هستیم. حالا این در حالیه که خود تاریخ یه ماده تدبره، یعنی میتونن کسانی رو پیدا کنید در بین کسایی که تاریخ بلدن، مثلا تدبر درشون نصب شده باشه، حالا فارغ از این که تدبر در قرآن و اینا، ولی تاریخ کفاف تحلیل این دوره رو نمیده. این اصل رو بپذیریم. حالا ما با یه تاریخی روبرو بودیم که اگر قرآن نبود خیلی از قسمتاش قابل فهم یا حتی امکان تحلیل نداشت، یعنی یا اونقدر کم بود که نمیشد راجع بهش حرف زد، یا اصلا اونقدر درست و غلط قاطی بود که نمیشد در واقع تحلیل درست داشت. ما اینا از اینجا از استاد یاد گرفتیم و تو نحوه پیاده سازی کارهایی که کردن استفاده کردیم. مثلا وقتی رسیدیم به بحث بانو خدیجه سلام الله علیها، 12 جلسه این جلسات ادامه پیدا کرد در حالی که ما مطالب محدودی داشتیم. تازه اون مطالبی هم که داشتیم، مثلا اشعار منتسب به ایشون رو خیلی خوب ضعیف هستن میدونستن و تلقی میکردن، ولی تدبر باعث شد که این محدودیت به سمتی بره که از محکمات بتونیم استفاده بکنیم در مورد حضرت خدیجه، و حتی اون اشعار رو هم در جای درست خودش برای تصویرسازی مورد استفاده قرار بدیم به عنوان مؤید. تدبر باعث شد برخی روایات در دستگاه تدبری تحلیل شوند، از جمله اسماء حضرت فاطمه، حدیث مفاخره، مباهله. اینا مباحثی بودن که در واقع همیشه وجود داشتن، تو همه کتابا هست، ولی خب کسی کاری باهاش نمیتونه بکنه. ولی خب این روشی که استاد نشون دادن و در واقع سر سفرش بودیم، ما از همه اینا تونستیم استفاده کنیم. به اضافه کنید، الان اینجا از قلم انداختم من، اون روایتی که در واقع در مورد بانوان بود که از ابن شهرآشوب نقل کردیم، باز هم اونجا به یه نحوی تعریف به تمایز کردن حضرت زهرا رو، و با یه مهارت جالبی استاد اون روایت رو هم تحلیل کردن به نحوی که ما بتونیم از قرآن به راحتی استفاده بکنیم در شناخت شخصیت بانوان و شخصیت ممتاز حضرت زهرا. توی تدبر تونست دقتای ما رو نسبت به نقش فاطمه سلام الله علیها تو حاکمیت بیشتر بکنه. مثلا مقایسه ایشون با خود حضرت خدیجه و جایگاه اون و نقش ایشون تو جنگ ها و فعالیت های اقتصادی، اینا همه به برکت این موضوع چند جانبه به دست اومد. وگرنه خب ما باید مثل بقیه این رو فقط مختصر میکردیم در چند شأن نزول و یه مظلومیت و شهادت، و حال اون که ما حضرت فاطمه رو منشأ اثر دیدیم تو این تحلیل. تو تحلیل روایت شأن هل اتا خیلی جالب بود، ما به دو روایت رسیدیم از دو زمان، روایتی به نقل از امام سجاد، به نقل از امام صادق علیه السلام. خب هر دو داشتن یک حادثه رو در واقع نقل می کردن، ولی به دلیل شرایط زمانی متفاوت زاویه ها خیلی فرق داشت در تحلیل این روایت، و اینو ما به برکت روش تدبر فهمیدیم. تو تحلیل مباهله این تدبر بود که باعث شد من تأثیر کتاب رو در نقل تفصیلی رویدادها ببینیم، حس کنیم، بتونیم مقایسه کنیم بین اون قسمتی از مباهله که نقل مسیحیا بوده و اون قسمتی از مباهله که مسلمان‌ها در واقع دیدنش. این مقایسه رو به رخ کشید، تدبر این کار کرد. تو تحلیل مباهله این تدبر بود که تأثیر کتابو پس معلوم کرد. تو ماجرای سقیفه تدبر تونست از متون تحلیل شخصیت و شرایط درست کنه. ما متن طرف رو میخوندیم، گفتگوی طرف رو میخوندیم، از توش میفهمیدیم شخصیتش چی بوده. ذکر آیه‌ای در جلسه سخنرانی طرفداران علی علیه السلام ته یک تعداد سخنرانی چنان کنفیکن کرد تحلیل رو که یک اشاره بود فقط. اون آیه‌ای رو که به موسی گفتن تو و خدات برید بجنگید و اینها، از زبان علی علیه السلام اونجا جاری شد. از همونجا یه مطلب باز شد، معلوم شد که این سخنرانان محترم میتونستن به گونه دیگه‌ای هم عمل بکنن و سستی ها مانع این ماجراش. این تدبر بود که اینو به ما یاد داد. تدبر تو تحلیل روایت دعای نور که جلسه پیش بود تونست علی‌رغم تأکیدات تاریخ و اغراق تاریخ بر سکینه فاطمه توی این ایام تأکید کنه، بر آرامشو. تدبر تونست یه متن گزارشی فاقد زمان و آینه عرف رو تو اون روایت بعدی که هفته اون جلسات پیش موندم رمزگشایی بکنه. و اینا همه سیری بود. من فقط از این که یادمون نره چه اتفاقی افتاد، به خصوص توی سیر ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها، این نقشی که تدبر ایجاد کرد توی درک تاریخی ما، خواستم اینجا ابتدای امر یه مروری در موردش داشته باشم، بعد برم سراغ این که رویدادها رو مرور کنیم ببینیم چی کار کردیم اومدیم تا اینجا. آیا خب تو همین نقطه فرمایشی دارین شما؟
به نظرم خیلی تذکر خوبی بود و همین که آدم دستاوردهاش رو ببینه و همچنین یه یادآوری بشه که چه اتفاقاتی افتاده، از این به بعدش انشالله با قدرت تر پیش بریم
انشالله. توکل به خدا. خب ما بریم سراغ حوادث، گم نکنیم ماجرا رو، ببینیم تا کجا رو گفتیم. ما رسیدیم الان از ابتدای ماجرا به بحث سقیفه، سقیفه رو اونقدر ادامه دادیم، به بحث فدک کشیده، یعنی بعد فدک ماجرای شهادته. و اگر ما فدک رو به درستی نتونیم تحلیل کنیم و بحث خطبه فدکیه رو، در واقع اونجا هم خیلی چیزا رو از دست دادیم و تحلیل درستی نمیتونیم داشته باشیم. خب سقیفه و وقایع منتهی به اون خیلی مهمه، چون نسبت مستقیم با شهادت حضرت فاطمه پیدا میکنه. ظرافت‌های رفتاری اهل بیت تو این دوره مهم بود. اون اتفاق بد افتاد، نه بدتر، و اون این بود که شیرازه حکومت رسول خدا به هر حال با سقیفه حفظ شد. یعنی بدتر از این هم ممکن بود اتفاق بیفته. با ظرافت‌های اهل بیت این رفتار اونها باعث شد که قضیه به گونه‌ای دیگه رقم بخوره. روایات مربوط به سقیفه باید منجر به عبرت بشن، یادمون نره سقیفه هر آن و هر دم و هر دوره قابل تکرار. سوره های مدنی رو باید با بصیرت خاص برای این امر بخونیم، تو جامعه تأکید کنیم برش، رسالت داریم در این مورد، چون سقیفه خیلی سم مهلکیه. توی یک جلسه ای سه مدل از اشخاص در واقع معرفی شدن که تو جای مناسب خودشون قرار نگرفته بودن در همین ساز و کار و راستای سقیفه، که خیلی عجیب بود که ابوبکر و عباس و ابو سفیان در یک معادله تعریف شدن و این خیلی استثنایی بود. تخمین نسبت جانبداران علی علیه السلام به نسبت صحابه، کل صحابه، یک پنجم بود. یه تخمین یک پنجمی زدیم و خیلی هاشون هم تازه صاحب مال و نفوذ نبودن. ولی همه اینا دلیل نمیشه که ما بگیم اهل بیت ضعیف عمل کردن، بلکه اقتضائات جامعه مهمه، یه بلوغی لازمه و زمان علاج این بلوغه. تو درک حاکمیت دینی. حاکمیت دینی چیزی نیست که به راحتی مردم بفهمنش و بخوانش. توی جلسات گذشته در واقع به افرادی برخوردیم که با وجود خوبیاشون یه نقطه ضعفایی داشتن، قفلتایی که به باد داد خیلی از چیزها، و دو تا متن بررسی شد که پس زمینه شرایط اهل بیت توی بحث چیز بود، قبلا هم توضیحاتی در موردش دادم، حل عطا بود. این نکته دیگه است، جلسه گذشته است. دو تا متن بررسی شد که یکی پس زمینه حال اهل بیت بود تو شرایط سخت، و یکی دیگه گزارشی از رویارویی‌های خصوصی و عمومی اونها بود در وقایع منتهی به قصب فدک، که این دوتا روایت رو جلسه پیش خوندیم. نکاتی که از این به بعد بهتون میگم، یعنی این 8 و 9 در واقع مختصر نکات جلسه پیشه، بقیه خب سیر ماجرا بود به کل این فصل جدید صحیفه به بعد. خب روایت اول اگه یادتون باشه همون روایتی که سلمان هست و روبرو شدنش با حضرت زهرا و دعای نوری که یادش داد و اینها، اگه یادتون بیاد چند تا نکته مهم به دست اومد. از جمله هر روز و شب این قطعه چند روزه از تاریخ به مثابه لیلة القدر بوده برای بشریت. تمثل ملائکه و منافع معنوی که شیعیان توی این ایام بردن خیلی مهمه. ادبیات عرفی و دوستانه روایت مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل دو مدل پوشش، پوشش وراء حجاب که اصلا با نامحرم روبرو نمیشی، و پوششی که به اندازه خمار و اون در واقع چیز هست. اینم در واقع نکته‌ای بود که اینجا راجبش صحبت شد. نقش امام توی جزا و پاداش و بهره امام از حتی معنویت شیعیان نکته‌ای بود که توی همین روایت بهش پرداخته شد. اهمیت دعا و غرس اون، غرس که میگم به مثابه درخت نخل که توی این روایت بود، برای منافع مردم که این دعا آموخته شد توسط سلمان به هزار نفر و اونا خوندن و تبشون برطرف شد، در واقع مشکلش خیلی جالب بود. و آرامش و سکینه حاکم بر این ایام که نکته دیگری بود که از این روایت به دست اومد. ما یه روایت دیگه هم خوندیم که اونم نکته های زیادی داشت. اونجا دیگه روایتی بود که سلسله وقایع منتهی به فدک بود. فدک قصبش 10 روز بعد از رحلت پیامبر اتفاق افتاده، و نکاتی استاد فرمودن، از جمله اینکه فدک نشانه خلافت بود، نقش فاطمه متمایز از علی و دنباله خدیجه بودن ایشون تو همین ماجرای فدک معلوم شد. فدک تحلیلش باعث شد که ما بگیم حتما شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها از روی عمد و اتفاقا بر روی محاسبه بوده که صورت گرفته و برد به این سمت. شایعات و تصویرسازی علیه اهل بیت توی این ایام و نگاه عرف خیلی توی این روایت جالب توجه بود. علی عصبیست، در نماز خلفا شرکت میکنند، اهل بیت تصرف ناحق در بیت المال دارند، دعواهای تصنعی از علی حایت شد که مثلا با یکی روبرو شده یقه یکی رو گرفته است و اینها. اینا چیزایی بود که ما از توی اون روایت دیدیم و فهمیدیم، و نکات دیگه‌ای که حالا شاید از قلم هم افتاده باشه. ولی الان سر اینجاییم، ما سر سلسله اتفاقاتی هستیم، سیر اتفاقاتی هستیم. مثلا این سوال قبل از قصب رو ما رد کردیم، اشغال فدک رو شنیدیم که اتفاق افتاده، واکنش منفی که به ارائه سند شده بود از حضرت زهرا رو توضیح دادیم، جعل حدیثی که کردن گفتن انبیا ارث نمیگذارند و اینها رو صحبتش رو کردیم، اون احتجاج خصوصی حضرت رو که در واقع اونا تاکید میکردن اگه کسی شهادت علیه فاطمه بده بر او حد جاری میکنن، و ما تو جلسه پیش گفتیم کمک خواهی اهل بیت رو که میرفتن در خونه ها گفتیم، انفعال ابوبکر حتی تو جایی که سند رو نوشت برای فاطمه سلام الله علیها تحلیل شد، حالا درست و غلطش شاید تشکیک هم شد توی اون ماجرا، ولی میتونست جز اون داستانهایی باشه که مردم دوست داشتن اینطوری هم نقلش بکنن. این هم تحلیل شد. احتجاج علنی علی علیه السلام تو مسجد هم بخشی از همین روایت دومیه بود که هفته پیش خوندیم. فقط ما الان اینجا یکی دو تا اتفاق داریم، یکی دو تا روایت، دو سه تا روایت داریم تا برسیم به خطبه فدکیه. یکی نامه علی علیه السلام به ابوبکر که نقل شده تو بهار جلد 29 که این میتونه محل بحث ما باشه. قبل از این نامه یک رویارویی هم نقل شده، درگیری فیزیکی که داستان اشجع و خالد ابن ولید است، توی نقلمونم از ارشاد مرحوم شیخ مفیده. اون رو هم من امروز آماده کردم که در موردش بگم. فکر میکنم امروز اگه ما بحثامون رو به اتمام برسونیم، یه روایت هم آخر کار گذاشتم اگه بحث پاداد انعطافش رو داشت میریم سمت اون، که مال سالها بعده ولی یه جور اعترافاتی توش هست که به نظرم تو پس زمینه ها کمک میکنه. ولی علل اجمال ما یه نامه از امیرالمومنین داریم به ابوبکر. اینا همه تلاش هایی است برای عدم غصب فدک، در واقع کارهایی که اهل بیت کردن تا فدک مفتی از دست نره و تلاشی که انجام شده. و یک درگیری فیزیکی داریم که حالا مربوط به فدک نیست، مربوط به زمینی دیگره. منتها نوعاً کسایی که فدک رو تحلیل میکردن اینا ذیل اونجا آوردنش. من هر دو اینا رو آماده دارم برای امشب، ولی فکر میکنم امشب که بحث به اتمام برسه بریم دیگه سراغ متن خطبه فدکی. خب آیا خب تا اینجا اگه فرمایشی هست بفرمایید، یا اینکه انتخاب کنین من از کدوم سمت برم.
هم به ترتیب همین روایتی که انتخاب کردین دو.
بله چشم.
خانه از تعلی و عبد بکر.
بله یه نامه ای نقل شده تو بهار اومده جلد 29، در این که وقتی حضرت شنیدن امیرالمومنین که منع شده فدک از زهرا سلام الله علیها گرفته شده، اینو نوشتن: شق و متلاطمات امواج الفتن به حیازیم سفن النجات و حد تو تیجان اهل الفخر به جمیع اهل القدر و استضیع به نور الانوار و اقتسم و مواریس طاهرات الابرار و احتقبوا ثقل الاوزار به قصدهم نهلت النبی المختار. در واقع حضرت میگن که شما وارد امواج فتنه ها شدید و زدید به دل این امواج و از سفن نجات در واقع دوری کردید، تاج اهل فخر رو در واقع ضایع کردید با اون نامردی و غدر و در واقع نامرادی که داشتید، و چیز کردن، خواستن که بیاین، در واقع دعوت کردن که شما برای متلاطمات وقتی میخواید وارد دریا بشید احتیاج به سفن نجات دارید، وقتی میخواید با اهل قدر روبرو بشید و با اهل کسانی که نامرد و روزگارن احتیاج به در واقع حمایت اهل بیت دارید، به نور انوار احتیاج دارید، و شما کسایی بودید که اومدید میراث اهل بیت ابرار رو در واقع تقسیم کردید بین خودتون و اون نهله نبی مختار رو با غصب خودتون در واقع از اختیار حضرات اهل بیت از حضرت زهرا در واقع خارج کردید. فکأنی بکم تتردون فی الاما کما یتردد البعیر فی الطاهونه، اما والله لو اذن لی به ما لیس لکم بهی علم لحسد تو رؤوسکم ان اجسادکم که حب الحسید و قواسب من حدید و لقلعتو من جماجم شجعانکم ما اقرهو بهی آماغکم و اوحشو بهی محال لکم. میگه من میبینم شما ها مثل اون کوری میمونید که در واقع چشتون رو بستن و اون شطوری که آسیابو میچرخونه چششو میبندن که به چرخه همینطوری. میبینم اینطورید و به خدا قسم اگر من اذن داشتم سرهاتون رو جدا میکردم و در واقع اون شجاعان شما رو در واقع شکست میدادم و در با شدیدترین وضع در واقع مغلوبشون میکردم. فانی منذ عرفتمونی مردی الاساکر و مفن الجحافل و مبید و خزرائکم و محمد و زوزائکم و جزار و دوارین از انتم فی بیوتکم معتکفون و انی لصاحبکم بالامس لامر و ابی لن تحبو انتکون فین الخلافه و النبوه و انتم تذکرون احقاد البدر و سارات احد. میگه شما که خوب منو میشناسین، من کسی بودم که لشکرها رو در واقع متلاشی کردم و چه در واقع افتخاراتی داشتم توی جنگ ها و این در حالی بود که شما تو خونه هاتون لمیده بودید و در واقع تو میدان نبرد و اینها نبودید، ولی شما نخواستید، دوست نداشتید خلافت رو در مورد ما و نبوت رو، این به این دلیل که در واقع حقد و کینه بد رو احد توی قلب هاتون بوده. اما والله لو قلت ما سبق من الله فیکم لتداخلت اضلاعکم فی اجوافکم کتداخل اسنان دوارت رها فان نطقت تقولون حسد و ان سکت فیقال جزع جزع ابن ابی طالب من الموت هیهات هیهات. میگه من اگه یه جوری شده که در واقع به خدا قسم من گفتم اون چه که قبلا بهتون گفته بودم، اگه یه جوری شده که اگه من حرف بزنم میگید که از روی حسادت، و اگه ساکت باشم به حساب در واقع ترس من از مرگ میذارید، و حال اون که هیهات از این که در واقع من از مرگ بترسم. انا ساعت یقال لی هازا و انا موت المومیت خواض المنیات فی جوف لیل خامد حامل سیفین سقلین سیفین سقیلین و رمحین طویلین و مکسر رایات فی قطامت القمرات و مفرج الکروبات ان وجه خیرت البریات ای هنو فوالله لبن و ابی طالب آنس و بالموت من التف الى محال به امه حبلت کمل حوابه. در واقع حضرت از افتخارات خودشون این که من دو شمشیر سنگین رو هم می کردم، اونم نیزه بلند و نمیدونم شکننده پرچم های در واقع دشمنان بودم، از شجاعتاشون می گفتن، و این که از مرگ نمی ترسم و انس من با مرگ مثل طفلیه که در واقع با شیر مادرش مثلا انس داره. لو بختو به ما انزل الله فیکم کتابه لطربتم اضطراب الارشیت فتوال بعیده ولخرجتم من بیوتکم هاربین و علا وجوهکم هائمین ولکنی احون وجدی حتی القا ربی به ید جزاء صفراء من لذاتکم خلو من تهناتکم. خلاصه که اگه من میخواستم و گرایشی داشتم به این چیزایی که شما دنبالش هستید، میدیدید که در واقع اینطوری نبود که دست شما بگونه. فما مثل دنیاکم اندی که مثل غنیم علا فستعلا ثم استخلز فستبا ثم تمزق فنجلا. دنیای شما نزد من مثل ابریه که در واقع بالا رفته باشه بعد خیلی مثلا متراکم و اینها شده باشه بعدم پاره پاره شده باشه و خیلی یعنی مثلا بی ارزشه. فنجلا رویدن فان قلیل ینجلی لکم القستل فتجدون سمر فعلکم مرن ام تحسدون قرص ایدیکم ضعافن ممزقن و سمن قاتلا و کفا بالله حکمن و به رسول الله قسیمن و بالقیامت موقفن لا ابعد الله فیها سواکم و لا اتعصفی غیرکم و سلام علی من تبع الهدى. آیا خوبت خیلی نامه به نظر میرسه که اضطراب زیاد داره مت و بعضیاشم شاید مثلا از قطعات سالهای بعدیست که امیرالمومنین صحبت کرده باشن توی این گنجونده شده باشن، مگر اینکه بپذیریم امیرالمومنین این کلمات رو مثلا تیکه کلامشون بوده بارها مثلا استفاده کرده باشن. همچین نظری دارین؟
زنده حضرتون
واکنشی هم دارن و مثلا ابوبکر اینا هم واکنش دارن. بفرمایید.
کلا چند تا نکته را جوه این روایت به ذهنم میرسه که یکی این که از این روایت معلوم میشه که یکی از دلایلی که خطبه های امیرالمومنین پر از استعاره و کنایه است به خاطر شرایطی بوده که در اون شرایط زندگی میکردن. خیلی حرفا رو ممکن بوده که نتونن خیلی شفاف و واضح مطرح بکنن، بنابراین در حالت مثلگونه و همچنین استعاره های خاص حضرت مطرح میکرد. حالا کم کم این دیگه تبدیل شده به ادبیات خاص امیرالمومنین که بعد اون 25 سال هم مطالبی که حضرت مطرح میکنن حالت مثلی داره، چون از همون جایی که خطبه شیخ شقیه رو مطرح میکنن یا تو خطبه های نهج البلاغه وضعیت خلافت رسیدنشون رو مطرح میکنن، شما تو همه این خطبه های حالتی از استعاره رو میبینید. این منجر میشه که اون در واقع حالت بیانی گونه پیدا نکنه که حالت تقابل ضدیت به معنی خروج مطرح بشه. به نظرم یکی از نکته ها اینه و معنم جنبه اتمام حجت، انذار، دست برداشتن، هدایت کردن، به این صورت مطالب استشمام میشه ازش. این نکته اول. حالا صرف نظر از این که چه بخشی از این روایت در واقع مال سالای بعد باشه یا اینکه یک مرتبه گفته شده باشه، نکته اول بنای امیرالمومنین و همچنین اهل بیت علیهم السلام بر حفظ کلیت نظام اسلامی بوده و هر کاری که منجر می‌شده که این یک پارچگی امت به هم ریخته بشه این رو انجام ندادن و به نوعی سعی کردن کنار بگیرن از اون داستان. این نکته اول. نکته دوم، تو روایت وقتی نگاه میکنی در واقع بخشای مختلفی وجود داره که نه اینطوریه که یه سری افرادی پشت پرده ماجرای خلافت وجود دارند و اونها دارند به نوعی ارتضاق میکنند از این بحث آشفتگی ها و مثل این که شخص دیگری هم غیر خلفا تو این جریانات وجود دارن و تحرک هایی دارن. معلوم میشه که فقط موضوع در بحث خلفا فقط خود خلفا نبودن، یه سری دیگه، چون اینجا بحث کسانی که کینه بدری و کینه احد دارن، اینا بیشتر مربوطه به اتحادیه که بله اتحادیه که اینها با بنی امیه پیدا میکنه. حالا یا اینه که این بعد اضافه شده یا اینکه همون موقع بوده ولی دارن تو مطلب رو به نوعی گوشزد میکنن که اگر شما اومدی حکمت رو گرفتید باید بدونید که پشت این قصه مشرکینند که اون کسایی هند که ضربه خوردن از بدر و احد، اینا هستند که دارن منتفع میشن و اونا هستند که دارن طرفداری میکنن. در واقع شما الان توی یه جبهه قرار گرفتید با اونا، حواستون باشه که جریانی که شما میخواین، جریان فدک، قصد فدک، قصد خلال.
صدا از دست رفت.
آفت
آیا خواهد یه بار دیگه صحبت کنیم؟
قسمت بعدی مربوط میشه به خلافت، مباحثی که در اثر خلافت در جامعه اتفاق میفته، یعنی مسائلیه که در حاشیه بحث خلافت مطرح میشه که اتفاقا در دوره عثمان اتفاق افتاد. بنی امیه از دوره عثمان در واقع جون گرفت و همون پیشبینی که امیرالمومنین توی این خطبه مطرح میکنن تحقق پیدا کرد. در واقع میخوام بگم که طبق این خطبه شریف اگه درست باشه، شما دارین یه سری حاشیه هایی در جامعه میبینید که این حاشیه ها بعدن تبدیل به مرس میشه و حضرت دارن با یه بیان استعاره‌ای که خود فرد متوجه این تحلیل میشه. ممکنه الان ما خیلی هم متوجه نشیم ولی خود اون فردی که داره میخونه استعاره رو میخونه میفهمه که منظور امیرالمومنین چیه. نه طوریه که همون موقع هم اگه پخش میشده احتمالا یه تعداد محدودی میفهمیدن، بقیه خیلی منظور امیرالمومنین رو متوجه نمیشدن. هم نکته دوم. یه نکته سومی هم توی
سوم
بود. نکته دیگه هم اینه که خود عبارت هایی که حضرت استفاده کردن و تعبیرهایی که به کار بردن، بلخص التفات های ایشون، یه مرتبه از مازیو میبرن رو مزارع یا میبرن رو حالت مختلف، این خیلی روایت رو جالب میکنه و خیلی تحلیلی میکنه. به نظرم جا داره که روی این روایت هم از جهت الفاظ، هم از جهت التفات ها، هم از جهت نوع کنایه هایی که حضرت میزنن بیشتر کار بشه. یعنی اینقدر که شما خوندین خیلی کفایت
این که من خوندم خیلی گویا نیست،
چون بله بعضی از قسمتشو شما واژه ای معنا نکردین،
نقلی
معنی کردین، یعنی مثلا گفتی این قطعه منظورش اینه، در حالی که از همون اولی که مطلب مطرح میشه که به فتنه ها رب پیدا میکنه که حضرت به صورت مبهم مطرح میکنند که در فتنه ها فرو افتادن یا به واسطه فتنه ها در واقع خودشون شکاف برداشتن، یه جوری لطمه دیدم یا لطمه رساندم در فتنه ها. بعد همینطوری که مطرح میکنه کم کم التفاتش رو به یه سری افرادی هم سوق میده که این نشون میده که در زندگی اجتماعی ممکنه بعضی ها دچار فتنه میشن، بعضی ها از ظاهر دچار فتنه نکن ولی راه رو برای اون فتنه باز میکنن. و خود این هم یه مسئله مهمیه که این دیگه روایت بایستی جز جز خونده بشه، واجه هاش باز بشه، التفاتش معلوم بشه، معلوم بشه که این یعنی حد زده بشه که خطاب این به کیست. و اتفاقا فکر میکنم از این روایت چند تا لایه میشه از لایه های مخفیانه این که تو اون زمان وجود داشتن و اتفاقا اینا در لباس های مختلفی منجر شدن که خلفا بیان رو اینا رو چکار میکنه؟
رو میکنه.
رو میکنه بله. در واقع این روایت خیلی جنبه آشکارسازی اون نفاق اون دوره توش خیلی زیاده. این هم مکته آخر. حالا اگه خواستین دیگه باید از اول شروع کنین بخوندن و
اینو اجازه بدین تا هفته بعد آمادش میکنیم بسه
انشالله.
منتها این پس زمینه بعدش مهمه. میگه فلما انقرع ابوبکر کتاب رعب من ذالک رعبا شدیدا. جالبه.
بله.
و قال بله و قال یا سبحان الله ما اجرعه علیه و انکله عن غیری. چقدر علی گستاخ نسبت به من. معاشر المهاجرین والانصار تعلمون انی شاورتکم فی ضیاء فدک بعد رسول الله. من میدونید که من خودتون میدونید بهتر میدونید مهاجر انصار من در مورد فدک با شما مشورت کردم. شما به من گفتید ان الانبیاء لا یورثون و ان هذه اموال یجب ان تضاف الى مال الفی و تصرف فی ثمن القراء و سلاح و ابواب الجهاد و مصالح الصغور فامزینا رأیکم و لم یمزهی و من یدعی. شما خودتون گفتید که این انبیا ارث نمیبرن و این اموال واجبه که بره توی فیع قرار بگیره، صرف سلاح و در واقع تجهیزات بشه و برای جهاد و مرزها و اینا استفاده بشه. و هو ذا یبرق و وعیدا و یرعد و تهدیدا ایلا ان به حق نبیهی ان یمزخه ها دمن زعافا. و میبینید که علی داره وعید میده، داره تهدید میکنه ما رو به خاطر اینکه پیامبر نسبت خونی داره. مثلا والله لقد استقلت منها فلم اقل و استعزلتها عن نفسی فلم اعزل کل ذلک احتراز من کراهیت ابی طالب و حربا من نزائهی و مالی لابن ابی طالب هل نازعه احد ففلج علی. منو چه به پسر ابی طالب، من که اصلا حریف اون نیستم، که به خدا واسه من اصلا این چیزا مهم نیست و این حرفا. فقال له عمر ابیت ان تقول الا هكذا فانت ابن من لم يكن مقداما في الحروب. تو خیلی تعارف کردی نگفتی، در حالی که تو کسی هستی که مقدامن فل تو کسی هست مقدامن فل حروب نیستی، یعنی اهل جنگی. ولا سخیان فل جدوب. سبحان الله ما اهل افا. ها میگه تو نه اهل جنگی نه در واقع چیز، یعنی جسارتی نداری، هیچ شجاعت و جسارتی نداری. سبحان الله ما اهل افعادک. چقدر دل تو در واقع مثلا بزدلی مثلا چقدر چیزی، و اسقر نفسک لک سجالا لتشربها فابیت الا ان تزمع كزمائك و انخت لک رقاب العرب و تثبت لک اماره اهل الاشاره و تدبیر ولو لا ذلک لکان ابن ابی طالب قد سیر عظامک رمیما. اینجوری اگه تو بخوای بری جلو، علی ابن ابی طالب در واقع استخوناتو خورد میکنه، استخوناتو به باد میده. فحمد الله علا ما قد وهب لک منی و اشکره علا ذلک فانه من رقی منبر رسول الله کان حقیقا علیه ان یهدس لله شکر. حالا تهدید میکنه یکی دیگر رو مثلا منبر رسول خدا میذارم، و یا حالت این دعوای زرگری قبلا هم شنیده بودی. و هازا علی ابن ابی طالب از صخرت و سما التي لا ينفجر ماؤها الا بعد کسرها. این علی ابن ابی طالب یه صخره سفته که فقط بعد از این که بشکونیش آب از توش در میاد. و الحیت و رقشا التي لا تجیب الا بالرقا، و یه ماریه که حالا جسارت کرده که جز با این که مثلا گردنشو بگیری تسلیم نمیشه. و شجرت المرد و درخت تلخه التي لو تلیت بالعسل لم تنبت الا مر، حتی عسلم بهش به پاش بریزین میوه تلخ میده. قتل سادات قریش فعبادهم و الزم آخرهم العار ففزههم. این کسیه که سادات قریش رو کشته و در واقع هیچ جایی واسه آبرو اینا نذاشته واسه اینا. فتب نفسن ولا تمنن.
خدا این روایت نشون میده که دو تا شخصیت وجود دارن، این شخصیت خلیفه اول، این شخصیت خلیفه دوم. خلیفه اول که ابوبکر باشه، بلافاصله زیر اون نامه شونه خالی میکنه، یعنی از این جهت که احساس میکنه که امیرالمومنین یه سری او رو وارده یه سری اتهام هایی کرده و اون این نیست، اتهام رو بهش وارد نیست. این جمله همین اتهامه هم دستیه با قریشه و مواردی از این دست که توی روایت اومده، این خیلی بهش بر میخوره که مگه من اصلا چه سنمی دارم با قریش. از این طرف بلافاصله عمر وقتی صحبت میکنه، اون همه اون چیزی که امیرالمومنین بیان کردن رو تصدیق میکنه، یعنی تک تک بندها رو اتفاقا میگه که چه موافقت خودش رو در مورد این که امیرالمومنین بی جهت کرده که علیه‌الله سران و سادات قریش را از پا در آورده، این به عنوانه یه در واقع نمره منفی برای امیرالمومنین حساب میشه، چون برداشته بالاترین یک قوم را کشته و این عداوت هایی که ما بین ما و قریش وجود داره به این دلیله، به این دلیله که او اگه این کار نکرده بود ما عداوتی نداشتیم، بین ما و قریش اختلاف اونطوری وجود نداشت. اون مثل اینکه یه نفری علکی از سر خودش اونم بهترین قریش رو برداشته. اتفاقا معلوم میشه که این خط اون خطیه که پیوند خورده با قریش، منتها الان به نام مصالحی رنگ و رویه چی داره؟ رنگ و رویه مسلمونی به خودش گرفته. میگیم چرا؟ میگیم خب داره میگه دیگه، خدا این بند خدا داره خودش میگه، خودش داره مخالفت کشته شدن میگه، ما اصلا بنامون به کشته شدن سادات قریش نبوده که این کار امیرالمومنین کرده، خیلی کار اشتباه کرد. نامش رو بخونیم.
فقال ابوبکر ناشد تو کالله یا عمر، به خدا قسمت میدم ای عمر، لما ترکتنی من اقالیتک و تربیدک، از این مغالطه ها دست بردار، فوالله لو هم به قتلی و قتلک، اگه علی بخواد من و تو رو بکشه، لقتلنا به شمالهی دون یمینه، از چپ و راستش در واقع کشته میشیم. ما ینجینا منه الا ثلاث خصال، هیچ کسی نجات پیدا نمیکنه از ما مگر سه تا خصلت داشته باشه. احداهما انه واحد لا ناصر له، یه حالت اینه که یه حالتمون اینه، در واقع اینجوریه، در واقع اینطوری بهتر ترجمه کنیم، تک میمونیم و کمکی نخواهیم داشت، و ثانیه انه یتبع فینا وصیت رسول الله. نه داره فرضهای مختلف امیرالمومنین رو تحلیل میکنه، میگه اگه علی الان اینجاست یکی از این سه خصلت رو داره، یا اینه که تکه و ناصر نداره، دوش اینه که انه یتبع فینا وصیت رسول الله، این که بین ماست، اگه الان ساکته به خاطر اینه که داره وصیت رسول خدا رو گوش میده، و ثالثا فما من هذه القبائل احدون الا وهو يتخدمه كتخدم سنیت الابل اوان الربیع، یعنی این آتش زیر خاکستر، یا حالا اینجا میگه دندون شطوری که سر بهار در میاد مثلا، یعنی مترصد فرصته. خلاصه فتعلم لولا ذالک لرجع الامر الیه ولو کنا له کارهین، بدون که اگه این نبود ما این امر رو به او میسپردیم و ما کراهت داریم از این که در واقع چیزی برای او باشه، اما این نهازه دنیا احون علیه من لقاء احدن الموت، بدون که در نظر علی این دنیا همونقدر که ما در واقع این دنیا در نزد علی خاره، به همون اندازه هم که در نزد او خاره، مرگ ما برای او در واقع، یعنی به مثابه این که ما در مورد مرگ مثلا اینطوری فکر میکنیم، حالا شاید یه جور چیز هم هست، قمپوزی هم هست، که مثلا همون جوری که ما در مورد مرگ چیز میکنیم برامون چیزی نیست، مثلا اون هم دنیا براش مثلا چیز، انسیت لهو یوم احد، یا شاید هم اون عبارت بالایی داره میگه که برای علی دنیا هیچی نیست و مرگم در واقع خیلی ترسی نداره از مرگ، انسیت لهو یوم احد و قد فررنا به اجمعنا و سعدنا الجبل و قد احاطت بهی ملوک القوم و سنادیدهم موقنین به قتلهی لا یجد و محیسن للخروج من اوساطهم فلما ان سدد القوم رماحهن نکس نفسهو ان دابتهی حتی جاوزهو تعان القوم ثم قام قائما فی رکابه و قد ترقه ان سرجهی و هو یقول یا الله یا الله یا جبریل یا جبریل یا محمد یا محمد ان نجات ان نجات. یادت رفته که ما فرار میکردیم روز احد، رفتیم بالای کوه و تمام ملوک قوم و پهلواناشون یقین داشتن و هم قسم بودن به قتل علی، هیچ چیزی هم برای در واقع راهی هم برای فرار نداشتن، وقتی که علی در واقع راه رو بر اون قوم بست، همشون شکست خورده، در واقع دنبال یه راه فرار، یه سوراخی بودن در رنگ مثلا، ثم عهد الى رئیس القوم فضرب ضربت على رأسه، بعد رفت سراغ رئیس قوم و زد، داره صحنه جنگ رو ترسیم میکنه، و بقیه على فک و لسان و ثم عمد الى صاحب رایت العظما فضربه او ضربتن الى جمجمتهی و فلقها فمر. این دیگه مثبت 18 است دیگه. داره توصیف میکنه چجوری حضرت مثلا شمشیر زده بک طرف فقط باقی مونده یا نمیدونم چی کار کرده اونه. فمر سیفه سیف و یهوی فی جسده ای و برهو و دابتهو نصفین. حالا مثلا داره میگه خودشو نمیدونم اسبش مثلا نصف شده بودن. فلما ان نظر القوم الى ذلک انجفلوا من بین یدش فجل یمسحهم به سیفهی مسحن حتی ترکهم جراسیم خمودن الا طلعت من الارض یتمرغون فی حسرات المنایا و یتجرعون کؤوس الموت قد اختطف ارواحهم به سیفهی و نحن نتوقع منه اکثر من ذلک. خلاصه توصیفاتی داره میکنه در مورد حریفان علی علیه السلام و مرگ و روبرو شدنشون و اینها. ولم نکن نزبت و انفسنا من مخافتهی حتی ابتدعت انت منک الی فکان منه الی که ما تعلم ولو لا انه انزل الله الیه آیه من کتاب الله لکن من الهالکین و قول له ولقد عفا عنکم. داره اشاره میکنه به یه در واقع ماجرایی که این عبارت فکر میکنم تو سوره مبارکه چیز باشه توبه باشه ها. داره به این ماجرایی که اگه مثلا علی علیه السلام میخواست بکشه ما رو یه نقطه‌ای رسیده بود که میتونست ما رو بکشه و بعد اون آیه اومد در واقع ما رو نجات داد. فترک حاضر رجل ما ترک ما ترکک ولا یغرنک قول خالد انه یقتلو. دست از سر این مرد بردار خالد گولت نزنه که میگه من میکشمش و اینها. فانه لا یجسر علی ذلک و ان رامه کان اول مقتول به یده. خالد میشه اولین کشته دست علی. فانه من ولد عبد مناف اذا هاجو اهیبو و اذا غضبو ازمو ولا سیما علی ابن ابی طالب فانه باب هل اکبر و سنام هل اطول و همام هل اعظم و سلام علی من تبع الهدا. در واقع میگه که خلاصه با علی در نیفتیم چون این از بنی عبد مناف تازه از خفن‌ترین های بنی عبد مناف که خلاصه این خیرخواهی منو بپذیر. یه توصیفات میره آقای خوردی شجاعت امیرالمومنین
تحلیل یعنی اینا این چیزی که اینجا مطرح میشه. خب در حال یه فرض اینه که یه نام این امیرالمومنین به ابوبکر میده و فرض اینه که این نامه در یه جمعی خونده میشه و فرض اینه که تو اون جمع شخصیت شاخصی که وجود داشته خلیفه دوم بوده و دیگه بقیهش بقیه که اینجا هست چون روایت و لحن نداره که روایت وقتی لحن نداره چون متوجه نمیشین که این تیکه که گفته شده به تمسخر گفته شده به ترس گفته شده بعدش این منجربه نقشه میشه چیزی که در واقع چرا این موضوع مطرح شده. این در واقع این برمیگرده به این که به نظرم میرسه یه طرحی در ترور امیرالمومنین، ترور فکری و حقیقی امیرالمومنین، شخصیت حقیقی حضرت امیر ریخته میشه و اونم اینه که به او برچسبه انسانه بیرحمه شجاعه غالبه خاصی رو بدن که رو باور باشه و به کسی رحم نکنه. یعنی اینها همه سیمایه امیرالمومنین است که اینها توصیف کردن و تبلیغ کردن که مردم از نو بترسن و یعنی نکنه که یه موقعی علی نامی که اهل شمشیره و اهل زدنه و جمجمه ها رو میاره پایین، فکا میبره، اون چیزی که گفتن همین بود دیگه، جمجمه ها رو
اصلاش میکنه.
حتی اون شجاعانی که شجاعتر از اونها نیست رو اون به زمین میزنه دیگه، تو که دیگه سر جای خودت. و بدونین که اگر امیرالمومنین حاکم بشه کوچکترین کار خطایی هم که خواستید بکنین چه مختون جا به جا شده، دکوراسیونه فک و صورتتون تغییر کرد. این چیزیه که طرحیه که اینا برای انزوای امیرالمومنین ریختن. حالا فرض بر اینه که امیرالمومنین یه همچین نامه ای نوشته شد، نوشته، فرض بر اینه که خود اینم یه نکته ایست که ممکنه خود این نامه و خود این از اول تا آخرش چی باشه؟ ساختگی باشه. یعنی خود این جعلی بودنه این روایت رو احتمالا اثبات میکنه، هم خود مات و خود در واقع جوابش هست. فکر کنید توی جامعه یه نامه از امیرالمومنین به ابوبکر پخش میشه و یه جواب که یه همچین فضایی داره،
یعنی واکنش،
واکنشی که در واقع اینا توی افکار عمومی میخوان مطرح بکنن که امیرالمومنین علیه السلام اهل قیامه، اهل سازش نیست، و یه برگ برندهی داشته باشن که اگه احیانا اگر خواست نیروی رو جمع کنه از قبل آمادگیش رو داشته باشه. به نظرم میرسه که شیوه انزوای امیرالمومنین و ترور امیرالمومنین در این دوره به همین شیوه این نام است. یعنی اگه کسی بخواد بگه که چگونه این خلفا ذهن مردم رو از امیرالمومنین برداشتن و به سمت در واقع ترس مردم رو ترسوندن از اینکه یه امیرالمومنینی حاکم بشه، این نامه رو خیلی خوب میشه روش ما نوداد. هم نامه این که امیرالمومنین نوشته، هم جواب نامه. حالا ممکنه امیرالمومنین در یه بخشایی مثلا یه همچین چیزایی نمیشته باشه، اینا چیز کردن دیگه، برشون خیلی موضوعیت نداشته که در آقاتی بکنن بعض مطالب رو جاسازی بکنن. اینا آدم هایی نبودن که انقدر مثلا همیشه هدف وسیله رو توجیه میکرده برشون، اینا برشون خیلی موضوعیت نداشته که بخوان دستکاری بکنن. به نظرم این خیلی خوبه این نامه، و چون همونطور که امیرالمومنین و سلام علی من تبع الهدا ظاهرا گفته، اینا هم آخرش گفتن و سلام علی من تبع الهدا، کسی که اختلاط میکنه با هم که اینطوری حرف نمیزنه که.
بله، جواب نامه هستی؟
جواب نامه هم که نیست.
آره، نوشته نشده ولی یه جور جواب شفاهی نامه است،
پخش شده و نامه در واقع یه روایتی ثبت شده و پخش شده. حالا این راوی این روایت یه خوده به نظرم کودنی کرده این و سلام علی من تبع الهدا رو نباید میذاشت این آخرش، اگه نمیذاش همه چی عادی بود، ولی وقتی این و سلام علی من تبع الهدا رو گذاشته یعنی این که این کل این نام ساختگیه. کل این فرآیند
پس میرین رو فرض دوم که این نامه ساختگیه، ولی ارزش این متن به اینه که نشون میده علی علیه السلام چجوری خراب میکردن.
بله و چقدر جالبه این روایت، این روایت خیلی باید با دقت خونده بشه های رده، ولی قسمت مختلفش حرف بر گفتن زیاد داره و در واقع شیوه انزوای امیرالمومنین، شیوه این که چگونه از بعد قدیر با وجود قدیر مردم ترسیدن، چجوری ترسیدن، چرا ترسیدن، دلائلش تو این نامه به خوبی مطرح میکنه. فکر کنید آدم های اون موقع رو اگه ازشون بپرسی امیرالمومنین میخواد ولی شما بشه، چی جواب میدادن؟ اینجوری جواب میدادن.
این دو سه خطی که عمر گفت که اینجا میگه اگه صخره باشه صخره یه اینطوریه، این کجا بود؟ اینجا. این خیلی عجیبه آقای خوبه، تصویر سازی ها رو ببینیم. یعنی میگه اگه علی علیه السلام صخره باشه، اون صخره سفتی که فقط با کسر او آب میده، یعنی باید با علی به شدت برخورد کرد و اون ماریست که فقط باید گردنشو گرفت و اون درختیست تلخ میوه هاش، عسلم بریزی حتی شکوفه عسلم بده میوهش تلخه و اون کشنده سادات قریش و الزم آخر و مفتزه کننده اونهاست. این با این چیز اساره فرمایشات شما آقای خوبت تو همین دو خط مسمومه تصویری که ساختید از کاری که اینا کردن. پس شما از این و سلام و من تبع الهدا برداشت کردین که این روایت بالکل ساختگیه.
بله،
حتی اون متن نامه علی علیه السلام نیست.
بله بله،
لکن خیلی یه جوری بود، این متن انگار دوخت و دوز نشده بود،
یه حرفایی از امیرالمومنین هست،
آره که نپخته بود. یعنی مثلا انگار مثلا قضا میپسید لپش خامه، نمیدونم اینش خامه. امیرالمومنین اینقدر حلیمه اصلا کلامش
خیلی دوتا بس سلام علی من تبع الهدا
چون شدن شاخص چیز،
آره خیلی چیز کرد، بیزوقی کرد، یکیشو میذاش کافی بود،
زیرکی به خرج دادید آقای خوبت. اینو نمیدونم اسمشو چی بذاریم، تدبر بذاریم، ولی خیلی ذکاوت بود این که از این وست سلام علی تبع الهدا به این جنبندی رسیدیم.
من تا آخرش داشتم میگفتم عجب جاله عجب جاله چه چیزی جاله چه چیزی، وقتی رسیدم به این سلام علی من تبع الهدا گفتم خب بنده خدا تو که داری با هم حرف میزنی اون برای تو حرف، اولا که دو نفری که حرف نمیزنی، حتی اگر چند نفر هستین دیگه، حالا اون که هیچ گیریم فقط توی مجلسی عمر و ابوبکر باشه قبول، حالا وسط این ماجرا که کسی نمیاد تو چیز بگه
بس امضا بکنه، آره امضا کرده تش با مزه بود، خیلی حرفه‌ای بود. بعد ثبتش کنیم تو این قسمت نکته دهی که گذاشتیم انواع روشا، اینم برای
ان شاء الله این روایت رو یه بار دیگه بخونیم، نکاتش خیلی مهمه.
هفته بعد من اینو تک تک واژه‌هاشو کار میکنم، حالا دوستان دیگه هم اگه دوست داشتن زحمت بکشن استفاده میکنیم از این تیکرم بخونم آقای خوبت. ببین اینو چطور، اینو مرحوم مفید، شیخ مفید آورده دیگه تو از ارشاد، یه ابعادی رو خوب مشخص میکنه، ولی شاید اینجا هم باز همون قصه باشه، ولی جالبی داره اینجا که در واقع خشونت توسط علی نیست، یه ظرافتی داره حضرت علی، اینو ببینین بد نیست. جابر جوفی گفت ابوبکر مردی از قبیله ثقیف که نامش
اشجع ابن مزاحم ثقفی بود و بر موقوفات و املاک و فدک و دهات مدینه گذاشت. این تو روش حکومتداری جالبه. او مردی شجاع و قوی پنجه بود. علی علیه السلام برادر او را در غزوه حوازن و سقیف کشته بود. چون آن مرد از مدینه بیرون شد، اول ملکی را که تصرف کرد ملکی از املاک اهل بیت پیامبر بود که معروف بود به بانقیا، که این راجب این املاک حضرت زهرا جلساتی صحبت کردیم. آن ملک را با چند قطعه از املاک علی علیه السلام تصرف کرد و کسی را بر آنها گماشت و بر مردم آنجا تکبر کرد و او مردی زندیق و منافق بود. اهل آن ده به سوی علی رسولی فرستادند که آن حضرت را از غلبه آن مرد آگاه کنند. سپس علی مرکب سواریش را که نامش صابه بود طلب کرد و آن مرکب ارمغان سیف ابن زیزن بود. آن حضرت عمامه سیاهی بر سر نهاد و شمشیر بر کمر بست، پسرش حسین. امام حسین اینجا آقای خوبت نهایتاً 7 سالشه. عمار یاسر، فضل ابن عباس، عبدالله ابن جعفر، عبدالله عباس را همراه برد، یعنی یه مش بچه حالا بجز عمار، تا به آن ده رسیدند. در یکی از دهات بزرگ آنجا در مسجدی که معروف به مسجد قضا بود آن مرد فرود آمده بود. بعد امیرالمومنین فرزندش حسین را فرستاد تا بگوید خدمت حضرت امیر بیاید. حضرت حسین به سوی او آمد و فرمود امیرالمومنین تو را طلب می کند. گفت امیرالمومنین کیست؟ فرمود علی علیه السلام. سپس گفت امیرالمومنین ابوبکر است که او را در مدینه گذاشتم. حضرت حسین فرمود علی ابن ابی طالب تو را میخواهد. گفت من سلطانم، او یکی از عوام، او کار دارد، بیاید پیش من. امام حسین فرمود وای بر تو، آیا مانند پدر من از عوام است و مثل تو سلطان؟ گفت آری، زیرا که پدر تو وارد بیعت ابوبکر نشده مگر از روی اکراه. پیداست این حداقل بعد از رحلت حضرت زهراست، یعنی حداقل 6 ماه گذشته، ولی ما او را در حال اطاعت بیعت کردیم و اکراهی هم نداریم. چقدر دور است بین ما و پدرت. حسین ابن علی به سوی امیرالمومنین برگشت و او را از سخنان آن مرد آگاه نمود. حضرت متوجه عمار یاسر شد. فرمود ای ابا یقظان، این که میگن ابا یقظان آقای خودت، شاید چون دیدین مثلا میگن ابو بصیر، ابو بصیر که میگفتن مثلا طرف روشندل بوده، این که میگن ابو یقظان احتمالا عمار یه چهره داشته، مثلا چشم نیمه باز داشته، مثلا اینطوری حالت، نمیدونم اصطلاح چیزش چیه، مثلا شبا مثلا نمیتونه ببینه، یا مثلا یه چشم حالت نیمه بسته ای دارن، حالا حدس میزنم چون شبیه خوابه مثلا میگن ابو یقظان. حضرت متوجه عمار شد و فرمود ای ابا یقظان به سوی این مرد برو، ولی با او مهربانی کن، از او بخواه پیش من بیاید، زیرا که او گمراه است ولی ما مانند خانه خدایی، به سوی ما می آیند ولی ما نباید به سوی کسی برویم. اما به سوی او رفت و گفت مرحبا ای برادر سقیف، چه چیز تو را وادار کرد که املاک علی را تصرف کنی و سر از فرمانش بپیچی؟ برو به سوی او و دلیلت را روشن کن. عمار را آزاد کرد و دشنام داد، یعنی انگار که عمار را گرفته بود بعد مثلا آزاد کرد و دشنام داد. عمار هم سخت خشمگین بود، بند شمشیرش را در گردن او انداخت، او دست به سوی شمشیر کشید، به امیرالمومنین گفته شد، دعوا شد، خلاص درگیری شد. خود را به عمار برسان که دست آن مرد را جدا میکنند. امیرالمومنین گروهی را به سوی او فرستاد و فرمودند از او نترسید، او را به سوی من بیاورید. به آن مرد 30 مرد از نیکان قومش بودند و به وی گفتند وای بر تو، این علی ابن ابی طالب است که خدا تو و یارانت را میکشد. تمام مردم از ترس امیرالمومنین خاموش گشتند. اشجع با صورت بر روی زمین کشیده شد تا او را به خدمت امیرالمومنین آورد، به زور آوردنش.
فرمود واگذارید او را، شتاب مکنید، زیرا که شتاب و کمخردی از برهان و حجتهای خدا نیست. حضرت فرمود وای بر تو، چطور مال اهل بیت را حلال دانستی؟ دلیل تو بر تصرف مال مردم چیست؟ او در جواب گفت تو چرا کشتن این مردم را حلال کردی؟ در هر حق و باطل، همانا رضایت صاحب من دوستر است به سوی من از اینکه تو را پیروی و موافقت کنم. یعنی منظور ابوبکر، فرمان ابوبکر. سپس فرمود وای بر تو، من گناهی در خود نمی‌بینم مگر کشتن برادر تو را در روز حوازن، و مانند این کار نیست که تو خونخواهی کنی، زشت گرداند تو را خدا و سبک نماید. اشجع به حضرت گفت بلکه تو را خدا زشت کند و عمرت را قطع نماید، زیرا حسادت تو به خلفا همیشه هست تا زمانی که تو را به نابودی افکند. خشم و سرکشی تو بر ایشان است و خدا تو را به مرادت نرساند. فضل ابن عباس خشمگین شد، شمشیر کشید، گردن اینو زد و سرش را با دست راست از بدن جدا کرد. این یه جوری زد که سر و دستش جدا شد. یاران او بر فضل گرد آمدن، دورش کردن. امیرالمومنین ذوالفقار را از میان کشید. چون برق دیدگان علی و درخشش شمشیر او را دیدن، خلع سلاح کردن و اسلحه خیش را افکندن. عرض کردن فرمان برداری. امیرالمومنین فرمود اوف بر شما، برگردید با سر این یار کوچکتان به سوی یار بزرگتان. پس به چه چیز مانند کشتنتان خونخواهی می شود؟ این ناراحتی ها به پایان نمی رسد. سپس برگشتن با سر صاحبشان تا اینکه سر را در برابر ابوبکر افکندن. سپس مهاجر و انصار را گرد آورد و گفت ای گروه مردمان، همانا برادر ثقفی شما پیروی رسول خدا و خدا و رسول و صاحب امرش را کرد. او سرپرست صدقات مدینه و اطراف بود. او را پسر ابو طالب گرفته با بدترین حالتی کشته و مسله کرده. او با چند نفر از یارانش به سوی دهات حجاز بیرون شدند. باید قهرمانان شما به سوی او روند، وی را از این راه و روش برگردانند و برای او سپاهی مسلح آماده کنند. شما او را خوب می‌شناسید که دردی است بی دوا، شجاعی است بی مانند. مردم خاموش ماندند، گویا پرنده بر فراز سرشان خسبیده بود. ابوبکر گفت شما گنگ هستید یا زبان دارید؟ مردی از عرب که نامش حجاج ابن صخره بود متوجه ابوبکر شد، گفت اگر تو خودت به سوی علی بروی ما نیز با تو می‌آییم، اما اگر سپاهت را به سوی او فرستی تمام را مانند شتر نهر میکند و میکشد. بعد مرد دیگری بلند شد و گفت آیا میدانی ما را به سوی کی میفرستی؟ همانا تو ما را به سوی کشنده بزرگی میفرستی که جانها را با شمشیر برقاسا میگیرد. به خدا سوگند ملاقات فرشته مرگ برای ما آسانتر است از ملاقات علی ابن ابی طالب. پسر ابو قحافه گفت خدا شما را پاداش نیک از امام و پیشوایتان ندهد. هرگاه علی ابن ابی طالب یادآوری می شود، دیدگانتان به چهره هایتان دور می زند، شما را سکرات مرگ فرا می گیرد. به مانند من شخصی این چنین سخن می گویند. عمر ابن خطاب توجه کرد و سپس گفت هماورد علی کسی جز خالد ابن ولید نیست. ابوبکر متوجه خالد شد، گفته ای ابو سفیان، چیزش کنیه خالد ابی سفیان بود، تو امروز شمشیری از شمشیرهای خدا و ستونی از ستونهای او، تو مرگی برای دشمنان خدا علی ابن ابی طالب دشمنان خدا علی ابن ابی طالب اختلاف در میان این امت افکنده، با گروهی از یارانش به دهات حجاز رفته، شیری درنده و پناهگاه بلندی از پیروان مرا کشته. همکنون با گروهی فراوان از مردمت به سوی او برو و بگو در بیعت ما داخل شود تا او را ببخشیم. اگر با تو سر جنگ داشت او را اسیر پیش ما بیاور. و با خالد ابن ولید 500 نفر از شجاعان قومش بود غرق در اسلحه تا اینکه بر امیرالمومنین وارد شدند. فضل ابن عباس از دور نگاهی به گرد سپاه کرد، عرض کرد ای امیرالمومنین، پسر ابی قحافه سپاهی فرستاده که زمین را با سم از پایشان میکوبن. حضرت فرمود ای پسر عباس، به خودت آسان شمار، گرچه بزرگان قریش و قبیله های حنین و شجاعان حوازن باشند، من وحشت نمی کنم مگر از گمراهی آنان. سپس امیرالمومنین حرکت کرد، مرکبش را آماده کرده، بعد به جهت سبک شمردن آنها به پشت خوابید و راحتی کرد تا سپاه رسیدن. از شیهه اسبان آگاه شد. سپس فرمود ای ابا سفیان، به خالد گفت چه چیز تو را به سوی من رجوع داد؟ عرض کرد مرا به سوی تو آورد آنچه که تو از من داناتر هستی. فرمود ما الان میشنویم. عرض کرد ای ابوالحسن، تو فهمیده ای که کسی تو را یاد نداده و دانشمند بدون آموزگاری، این چه کاری بود که از تو سر زد و چه جنبشیست؟ تو این مرد را ناخوش داری ولی او تو را ناخوش ندارد، پس نباید ولایت او بر دوش تو سنگینی کند و نه گلوگیر تو شود و نیز پس از هجرت میان تو و او اختلافی مردم را به حال خود و نیست پس از هجرت میان تو و او اختلافی مردم را به حال خود بگذار. هر کس را میخواهند ولی یا زمامدار خود قرار دهند، گمراه شود. کسی که گمراه است به هدایت میشود، کسی که هدایت شده و که هدایت میشه، جدایی میان کلامی که جمع است نینداز و آتش را پس از خاموشی روشن نکن، زیرا اگر تو این کار را انجام دهی این رأی را ناپسند میابی. سپس امیرالمومنین فرمود مرا به خودت و پسر ابو قحافه میترسانی و تهدید میکنی، ای خالد تو و او چه هستید که مرا تهدید کنید؟ واگذار از خودت حرفهای باطلی را که من از خود تو بهتر میشناسم. مأموریت خود را انجام ده. خالد گفت مرا به سوی تو فرستاده تا روش تو را عوض کنم. تو ویژه کرامت و سروری می باشی. اگر تو را قائم بر خلاف حق ببینم به سوی ابوبکر به حالت اسیری می برم. علی فرمود ای پسر، تو حق را از باطل تشخیص می دهی؟ مانند تو کسی مرا اسیر می کند؟ ای پسر کسی که از اسلام برگشت، وای بر تو، گمان می کنی من هم مالک ابن نویره هستم؟ این مالک ابن نویره که میگه در واقع باز میره تو چند ماه بعد که در واقع قائلهی بوده که توی اون سرکوبی در واقع قبایل مختلف یه جنایتی کرد خالد، این پیداست که این ماجرا مال بعد اونه که مالک ابن نویره رو کشته بود و با در واقع همسر او به ناحق ازدواج کرده بود. فکر می‌کنی من هم مالک ابن نویره هستم که او را کشتی و به همسرش تجاوز کردی؟ ای خالد به سوی من با کمی خرد و چهره در هم کشیده آمدی، باد به بینی می‌اندازی. به خدا سوگند اگر دست به سوی شمشیر برم زمین را از گوشت شما سیر می‌کنم، مانند کشتن کفتار و مانند ریختن مگس. وای بر تو و صاحب و تو و صاحبت، آن کس نیستید که مرا بکشید. تو و صاحبت آن کس نیستید که مرا بکشید. من همانا کشنده ام را میشناسم. روز و شب در جستجوی مرگم و نمیتواند مانند تو کسی مرا اسیر کند. اگر اراده این کار کنی تو را پشت همین مسجد میکشم. سپس خالد خشم کرد و گفت مرا مانند شیر تهدید میکنی و مرا مانند روباه میترسانی. من با حرف از تو نمیترسم و نیست مانند تو مگر کسی که کردارش پیرو گفتارش باشه. امیرالمومنین فرمود هرگاه گفته تو این باشد پس آنچه دلت میخواد انجام ده. و علی شمشیر به روی خالد کشید، آهسته بر او زد. چون خالد نگاه کرد برق دیدگان علی و درخشش ذوالفقارش را دید که در دست اوست و آماده مرگ او شده، مرگ را آشکارا دید، پنهان شد و عرض کرد یا ابوالحسن، من تا اینجا حاضر نبودم. حضرت با پشت نمیخواستم این کار به اینجا بکشم. حضرت با پشت ذوالفقار بر دوش خالد زد، او را از اسب چپه کرد. علی علیه السلام خیال نداشت دستش را هنگامی که بلند کرد برگرداند، بدین جهت به دوش خالد زد تا او را نسبت به ترس ندهند. به یاران خالد از کار امیرالمومنین هولی عجیب و بین سخت رخ داد. بعد فرمود چه شده شما را از بزرگتان با جان استقبال نمی کنید؟ به خدا سوگند اگر فرمانتان برای من باشد سرهایتان را برگیرم و این کار برای من آسان تر است. به دست من از شیدن هنزل بر دست بندگان. با همین روش درباره غنایم داوری می کنید. درباره غنایم داوری می کنید. اوف بر شما بود. سپس مردی که
مت مردی که اسمش دارن متنی ابن سبا و مردی خردمند بود از میان آن گروه بلند شد و گفت به خدا سوگند ما برای دشمنی نیامده ایم، میان ما و تو و چنین هم نیست که تو را نشناخته باشی، کوچک و بزرگ ما تو را میشناسند، تو شیر خدایی و بر فراز زمینش تیغی هستی که بر دشمنان خدا بلا میبارد، در میان ما کسی نیست که به مانند تو باشد و ما پیروانی مأموریم، مخالف تو نیستیم، نابود باد کسی که ما را به سوی تو فرستاد، آیا او تو را روز بدر و احد و حنین نشناخت؟ امیرالمومنین شرم کرد از گفتار آن من، یعنی مثلا ملاحظه کرد از گفتار آن و تمام را واگذاشت و سپس شروع کرد با خالد شوخی کردن، ولی خالد چون دردی از ضربت علی داشت خاموش بود. سپس امیرالمومنین فرمود وای بر توی خالد، چه چیز تو را وادار کرد که پیروی خائنان پیمان شکنان را کنی؟ آیا روز قدیر قانع کننده تو نبود آنگاه که صاحب تو در مسجد آشکار شد به طوری که نسبت به تو آشکار بود آنچه که بود؟ به آن خدایی که دل دانه را می شکافت و نسیم صبحگاهان را می آفریند، اگر از آنچه که تو با دو یارت پسر ابی قحافه و پسر سحاک می خواستید برنگردید، همانا آن دو اول کسی بودند که با شمشیر من کشته شوند و تو نیز با آن دو کشته می شدید و انجام می دهد خدا آنچه را که می خواهد. همیشه تو خودت را وادار فساد می کنی پیش من مسلم با پیش من مسلم با این که حق را شناختی آن را واگذاشتی و پیش من آمدی با خیالهای باطل تا مرا اسیری به سوی ابوبکر ببری، با این که می شناختی مرا که من کشنده عمر ابن عبدود و مرحب و کننده در خیبرم، من از شما و کمی فکر و خردتان خجالت می کشم، آیا گمان می کنی بر من پوشیده است آنچرا که یارت به تو گفت هنگامی که تو را به سوی من بیرون فرستاد؟ تو شجاعتهای مرا به او خاطر نشان کردی نسبت به عمر ابن معد یکروب و اسید ابن سلمه مخزومی، سپس به سر ابو قحافه به تو گفت همیشه اینها را خاطر نشان میکنی، تمام اینها از دعای رسول خدا بود، همه اینها رفته و همکنون کمتر از این هاست، یعنی علی علیه السلام اگه زوری داشت به دعای پیامبر بوده، الان که پیامبر از دنیا رفته دیگه زوری نده. ای خالد چنین که میگویم نیست، اگر نبود سفارش رسول خدا به من انجام میشد برای آن دو از طرف من آنچرا که خود آن دو از تو بهتر میدانه، کجاست پسر ابو قحافه و حال این که تو با من در لجه های مرگ فرو میروی و یاران تو در برگشتن پیشی میگیرن مانند گوسفند فراری یا مانند خروسی که پرهایش ریخته؟ بپرهیز خدا را ای خالد، رفیق خائنان و پشتیبان ستمگران نباش. خالد گفت ای ابوالحسن، همانا من میشناسم چه میگویی، عرب و بزرگان از تو بر نگشتن مگر به واسطه خونخواهی پدرانشان از قدیم و به زودی سرهایشان پایین افتاد و مانند روباه با تو بازی کردن. یعنی خالد افتاد تو در دوستی، یعنی یه جوری امیرالمومنین قضیه رو چی بگن. در میان بیابان وسیع و تپه ها به واسطه بیرون آوردن ملک را از دست تو و نیز از جهت ترسیدن از شمشیر تو نپذیرفتند بیعت ابوبکر را مگر از جهت نرمی اخلاق و ایشان اموال را از اندازه نیازمندیشان بیشتر از او گرفتند. امروز خیلی کم، این هم خیلی جالب، این نکته های مهم بود، امروز خیلی کم از کسی که میل به سوی حق کنند، تو هم دنیا را به آخرت فروخته ای اگر اخلاق تو مانند اخلاق آنان باشد. خالد با تو مخالفت نمی کند. سپس امیرالمومنین فرمود به خدا سوگند خالد، عطا نشد مگر از طرف این خائنان و ستمگران فتنجو پسر سوهاج، زیرا که او همیشه در میان قبیله ها فتنه می کند، آنها را از من می ترساند. آیا خوب دقیق نکته هایی که فرموده بودید، و با بخشش های با آنان مواسات می کند و آنچرا که روزگار از یادشان برده خاطر نشان می نماید و به زودی می داند سستی فرمانش را زمانی که نفسش بیرون شود. خالد عرض کرده ابوالحسن به حق برادر، آیا خوبت خالد و عمر خیلی سرشاخ بودن با هم، یعنی این تو تاریخ مشهوره، عمرم وقتی اومد روی کار اول کاری که کرد خالد رو زد کنار. اینم نکته فکر میکنم حاشیه جالبی باشه. خالد عرض کرد اول حسن به حق برادرت تو را سوگند، سخن را به پایان رسان، با احترام به طرف منزلت برو، در این هنگام که مردم راضی شدن از تو به کفاف. حضرت فرمود خدا اینان را نه از طرف خودشان نه هم از طرف مسلمانان جزای خیر دهد. بعد حضرت مرکب سواریش را خواست، یاران او و خالد هم پشت سرش روان شدند. خالد با حضرت سخن میگفت و شوخی میکرد تا اینکه وارد مدینه شدند. خالد به سوی ابوبکر رفت، داستان را گزارش داد. حضرت امیر به طرف قبر پیامبر رفت، بعد به طرف روضه رفت، 4 رکعت نماز خواند، دعا کرد، حرکت کرد سمت منزلش بیاید. ابوبکر در منزل نشسته بود، عباس هم در پهلوی او نشسته بود. ابوبکر رو به عباس کرد و گفت ای ابوالفضل، پسر برادرت علی را بگو بیاید تا او را درباره آنچه که از او سر زده نسبت به اشجع نکوهش کند. ابوالفضل گفت، یعنی عباس گفت، نمیخواهی خالد را نکوهش کنی که خودت فرستادی؟ من میترسم بر تو از علی هنگامی که او را نکوهش کنی. من نگران تو هم، اگه بخوای اونو خالد رو دیدی که فرستادی نکوهش کنه چی شد؟ ابوبکر گفت ای ابوالفضل، میبینم تو را که مرا از او میترسانی، مرا با او واگذار، و اما آنچه را که گفتی چرا خالد را نکوهش نمی کنم، او را دیدم که با من سخن میگفت به کلامی که خلاف آن چیزی که به او مأموریت دادم، جای شکی نیست غیر از این که خالد از او بیمناک. سپس عباس گفت آقای خود ببخشید اینقدر طولانی شد. برم همینجوری؟
چقدر؟
والا ببین الان ما اینجاییم، خب صفحه 12 ایم، این تا صفحه 14 است، 2 صفحه مونده.
به نظر روایتش خیلی ضعیفه، خیلی مغلوطه، خیلی ضعیفه. حالا درسته که ارشاد نقل کرده ولی مطالبش خیلی در هم بر همه.
اون نکته‌ای که در واقع باعث میشه این در واقع تحلیل بکنین بیشتر از کجاست؟
ببینید همین که مطرح میشه که یه نفری اومده املاک علی رو قصد کرده، بعد سرش جدا شده. شما فکر کنین همین حرف رو تو جامعه پخش کنیه، این شخصیت عصبیه، عصب ناراحته، نمیدونم من دست به شمشیره، این صورت خوشی نداره روایت ها. و خود اینا همین مسئله رو تایید میکنه که اینا تصویری که دارن از امیرالمومنین پخش میکنن مرتب روی این شجاعت امیرالمومنین دارن دست میذارن، در صورتی که امیرالمومنین وزیر اعظم پیامبر کسی که علم کتاب داره، کسی که حقایق آدم تو دستشه. شجاعت امیرالمومنین نباید اینقدر غلبه داشته باشه نسبت به علم امیرالمومنین، نسبت به حکمت امیرالمومنین. اینا روایت های مغلوطیه که خیلی بی حساب و بدون مراعات نقل شده و به نظرم خیلی اشکالات زیادی داره.
این نکته که در واقع تو خود روایت بود که این چیزی که شما
داریم بترسونن، خب این دیگه جزء خود سناریوی بحث دیگه،
یعنی خود روایت داره میگه که همچین تحرکاتی بوده برای، مستقیم میگه ها، که بله. تحرکاتی بوده برای اینکه بترسونن از علی.
بله، حالا این ممکنه یه بحث همیشه روایت تا اینطوری نیست که همش اشکال داشته باشه، ولی خب این معلومه که اشکال داره که یه نفری اشجعنانی به این وضع بیفته بعدش. مثلا خود نوع بیانی که امام حسینو بفرستن بعد بگن وای بیاد نمیدونم فلان میشه، مثلا خیلی چیزه،
خیلی خوب،
خیلی ضعیفه، خیلی ضعیف. مگر اینکه یه دلیل محکمی داشته باشین که این روایت روایت خوبیه.
این
از نظر متنی اصلا خوبیت نداره.
بله بله، ولی به نظرم رسید هیچ روایتی به صراحت این، مثلا اون تیکشو خاطرتون بیاد، میگه عمر میره در واقع از این اموال میبخشه و بعد جنس تبلیغاتی که در مورد علی میکنه خشونته.
بله اصلا نشون میده که
مثلا این تیکه ناب و ما هیچ جا دیگه نمیتونیم اینطوری پیداش کنیم. قطعشو دارم میگم و
سر همیشه دیگه مطالب سر همیشه از توی این روایت مثلا 5% 10% واقعیت داشته، بقیه دیگه بسته دیگه.
حالا این تیکش آقای خب مثلا میگه که ابوبکر به چیز گفت، به خالد گفتش که اگه علی شجاع بود اون موقع به دعای پیامبر بوده، الان دیگه نیست. اینو چی؟ مثلا یه نسبت خاصی مثلا اینگار به پیامبر، اولا اینکه پیامبر غایبه بعد از مرگش، بعدم یه نسبت خاصی شبیه سحر اینگار دارن میده. مثلا علی علیه السلام اینقدر مثلا فکر کن پهلوان نیست که، یعنی چیزی نداره، مایه ای نداره که، فقط به دعا مثلا چیز بوده، بعدم که دعا رفته و اثر اون دعا مثلا گوینده دعا کننده از دنیا رفته دیگه، پس او دیگه چیز نیست، او شجاع نیست. جنس این میتلب این میخورده اینجوری بگم یا مال بعده؟ صداقت شو آره صدا نداریم ازش.
شما وقتی میخواییم راجبه یک کسی شخصیتش رو خورد کنی، از یه طرف بقیه رو میترسونی، از یه طرف میگین هیچی نیست.
آها آره آره،
اینا شیوه های تبلیغاتی، شیوه های رسانه ایست. مثل اینکه الان در مورد کشور ایران داره همین اتفاق میفته.
تو دنیا بله،
دنیا ایران هراسی داریم، اونجا علی هراسی داریم، از یه طرف یعنی ایران چیزی نیست، داره میتره که داره از بین میره. خب اگه از بین میره پس چرا دارن همه ازش میترسن؟ بین این دو گانه من دو گانه گه میدارم و این دو گانه کار خودشو میکنه، یعنی معلومه که یه شخصیتی رو شما از جهته در واقع میخواهیم بگیم که این تمام ابهتش تو زور بازوشه، هیچی دیگه زور بازو نداره و حالا هم تازه اونم هیچی نیست. در صورت که اگه شما برین توصیفات امیرالمومنین رو از پیامبر بشنوین، از مثلا 1000 تا صفت یه دونش بحث شجاعتش.
بله بله بله،
مثلا نمازشو میگه،
علمشو بلانش،
علمشو میگه،
انفاقشو
میگه، انفاقشو میگه، و هم باکیونشو میگه، سوره دهرشو میگه، نمیدونم ابنا انفسشو میگه. هیچ وقت جالبیه این داستانیه که این همطوری بهلیسی هم مرسوم شد.
بله، یعنی طلبه شجاعت بر سایر صفات.
بله، ناخواسته ها بر اساس امثال همین روایتی که نقل شده، الان این روایت شیعه نقل کرده دیگه.
بله، این تیکشم آیا خوبت بفرمایید، چون نوع تدبیری که به کار میره در این که فکر کنیم مثلا شما تو اون موقعیت قرار بگیریم، موقعیتی که در واقع خلیفه مسلط است و تو هم بیعت کردی و اینها، حالا به هر دلیلی یه قائله ای شده، مثلا که فضلم پسر عباسم زده، یکی هم کشته و اینها، الان تو این شرایطی که قرار گرفتید و مثلا اینها، خالد اومده به عنوان سردار اونجا، این که شما هم بزنیش و هم باهاش سر صحبت باز کنی، شوخی کنی، این تیکش رو چجوری تحلیل میکنی؟ این میتونسته مثلا خیلی خیلی دوربین اختصاصیه آقای خوبه، ما اینقدر نزدیک زوم نداریم رو اهل بیت.
خالد شخصیت محبوبی که نبوده، درسته؟
نبوده، نه، آدم بی محابایی بوده که هر کاری ازش برمی اومده،
این مبالات بوده.
بله، فاجر،
اشکال نداره آدم بی مبالات و همیون مومنی چایی هم بخوره، اشکال نداره.
چیزش کرده؟ اشکال داره یا نداره؟ الان به کنایه میگه.
نداره دیگه، اشکال نداره، بخوام چهره امیرالمومنین رو خراب کنم، هیچ اشکال نداره، چایی هم اون میخوره.
آها، اینو دارین برعکسشو میگین. میگین اگه قرار به واقعیت باشه، سر و سر بین علی علیه السلام و خالد نیست.
بله.
درسته؟
بله.
حتی اگه تو دستگاه جور خیلی مثلا بد بشه که با خالد سر شاخ بشی؟
بله، بله، امیرالمومنین اصلا دعوشون نبوده،
اصلا ملاحظه تو، یعنی امیرالمومنین در یک همچین موقعیتی قرار نمیدادن خودشونو، درست؟
یا قرار نمیدادن یا حکیمانه صحبت میکردن،
یعنی این که بیاد و بزنه خالد و بعد دردش بیاد، بعد از تو دلش در بیاره،
این چی بود؟ رستم و چیز هست؟ افراسیاب
اینجوری میخوره،
یعنی اون بند خدا که گفته احتمالا یه رستم نویس بوده. خلاص،
خیر، پس ما به جز بعضی از قطعات و سکانس‌های این روایت چیز دیگه ایش به دردمون نمیخوره.
نه، این روایت به نظر من روایت خوبی نیست اصلا.
خیلی، دست شما درد نکنه.
آدم شما نگاه کن این روایت رو، اصلا قطعه قطعه هاش از هم گسسته است، مثلا عباس و امیرالمومنین، مثلا درسته که اینا با هم دم خور بودن، ولی نه اینقدر. اینقدر هم عباس و امیرالمومنین دم خور نبوده، خودش چیز داشته، خودش عباس برای خودش یه اوبو هست، با کسی فالوده نمیخورده که. بله
بله، خیلی ممنون.
خیلی نمیدونم اینا شیخ مفید مطرح کرده.
بله بله،
چیزی هم گفته راجبش؟
نه، فرمایشی ندارن.
نقدی نداره؟
نه، نقدی ندارن.
عجب.
بله، دست شما درد نکنه آقای خوبه.
سلامت باشید.
ما پس هفته آینده یه قدری میریم روی اون نامه و جزئیات تعابیر و عباراتش، یعنی استعاره هاش و التفات هاش، درسته؟
بله بله،
اینو تا آخرین لحظه همینو گفتین، چون
بله بله، اون روایت باز بهتره.
بله،
اون روایت، این روایت حالت چیز داره، حالت که آدم ها یه بار بشنون حالشون بد میشه.
آها درست.
یعنی کافیه شما اینا همین روایت رو در بینه شیعه پخش کنید.
این به صلاح نیست.
این شخصیتا یعنی خیلی هنرمندانه لف و نشتش درست شده، خیلی آدم ها به طوره
صحنه سازی شده.
بله
صحنه ها رو خوب تدوین کردن.
بله خیلی رسانه ایه. قدیما فیلم که نبوده به جاش اینجوری چیدمانه اینطوری بوده، اثرات نوشتن از اثرات 10 تا 20 تا فیلم بدتر.
خلطش اینجوری تو فیلم اینگار خوبه مثل کاغذ مچاله میشه دور انداخته میشه.
بله
ولی کاغذ و کتابت اینطوری نیست.
البته خدا ببخش ما اگه و حدثم نسبت به این روایت خیلی روایت قویه نیست و حتی بایستی پرهیز کرد از گسترش همچین روایت هایی در یعنی این روایت ها. دوستانی که حالا تو همین جلسه هستن تو انتخاب روایت برای گفتن خیلی باید دقت کرد، این روایت اینطوری هم و این منجر میشه که آدم ها احساس خوبی به اهل بیتی و خدای نکرده نداشته باشه.
درست. دست شما درد نکنه.
خیلی التماس داری.
ممنون آقای خوبت، خیلی عالی بود. دست شما درد نکنه.
برمت بشین. خدا
میشه. خدا جنس آینده. خدای بزرگ بسید.